بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تعریف اجاره هست. تا کنون ما برای اجاره دو تا تعریف ذکر کردیم. ممکنه آقایان بفرماید که در این متن که چهار تا آمده، این چهار تا تعریف یک تعریفه، چون همشون تأکید بر کلمه عقدون دارن. اون چهار تا یک تعریفه، یک تعریف هم که از بالا گرفتیم. بنابراین تا کنون ما دو تعریف بیشتر نخوندیم. چهار تعریف در متن، یا سه تعریف که در متن، که همشون میگن عقدان سمرتهو، العقد علی تملک، عقدان سمرتهو، این همینه یه تعریف حساب کردیم. یکی هم تعریفی که از بالا گرفتیم، تملیک و عمل او منفعت به عوضه. اما تعریف هایی که در شرح که سه تا تعریف، دو اشکال کردیم. عرض کردیم اولا اسماء معاملات اسم بر مسبباته. احل الله البیع نمیخواد بگد عرض کنم بیعت و شریعت را من تحلیل کردم، مسبب را تحلیل کرده، ولذا میگد و حرم الربا. این تعریف ها شما تعریف به اسباب، این اشکال. اشکال دومی هم که عرض کردم که تملیک و تملک اجاره نیست، اون ثمره اجاره هست. وقتی کسی خانه را اجاره داد، طبعا تملیک و تملک هست. این اشکال ها بر سه تعریفی که در شرحه. اما تعریف اولی که در متنه، اون یک اشکال وارده، همونه که بر همون اشکال دومی که بر شرح وارد بود بر اون هم وارده. گفت تملیک و عمل او منفعت به عوض. عرض کردیم که تملیک جزء اجاره نیست، ثمره اجاره است. بنابراین تا کنون ما دو تعریف خوندیم، سه تا در شرح هست که یک تعریفه، یکی هم در متن. حالا ببینیم که بر تعریف اول چه اشکالاتی شده، بر تعریف دوم. تعریف دومی که در متن، تملیک و عمل او منفعت به عوض، ببینیم چه اشکالاتی عرض کردم خدمت که بران شده است. اولین اشکال این است که منفعت یک امر عدمی است، چون هنوز چیزی موجود نشده. مثل عرض کردم گوسفند نیست که منفعتش در پستانش شیره. این منفعت امر عدمی است. چطور امر عدمی را تملیک میکنن؟ این اشکال را بر همان تعریف دوم، تعریفی که در متن آمده، تملیک و عمل به عوض او تعبیر، تملیک و عمل او منفعت به عوض، میگن المنفعت و امرون عدمیون، امر عدمی قابل تعریف، قابل تملیک نیست. گزاف علیه، دقت بفرمایید، عدم علا قسمین، یه عدمی دارم که در خارج منشأ انتزاع ندارد، هیچ، مثل عنقا. عنقا در خارج منشأ انتزاع ندارد، یا مثل اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، در خارج منشأ انتزاع ندارد. اون عدمی که در خارج منشأ انتزاع ندارد، اون بل قابل تملیک نیست. اما منفعت ولو امر عدمی، موقعی که میگیم آجر تو دار، تو مشت ما، چیزی نیست. اما این منفعت قائم با داره، دار قابلیت دارد که یک سال بماند و طرف در آن زندگی کند. چون این منفعت منشأ انتزاع دارد به نام دار، صحیح هست این امر عدمی را انسان اجاره بده. اگر من یک کلمه را بگم قول میدید حفظ کنید؟ ها، اون این است که این منفعت امر عدمیه، اما قائم با داره. اما این دار رمز المنفعه، همین دار که قلمبه هست، این خودش رمز المنفعته، که انه منفعت قلمبه شده به نام دار. بنابراین منفعت از اون امور عدمی نیست که نشود اون را اجاره بدیم امر قبیحی باشد. بهترین دلیل است که عقلا این مسئله را پذیرفتند. بنابراین این اشکال برش وارد نیست. تملیک و عمل او منفعت به عوض که میگن منفعت امر عدمیه، نه امر عدمی هست، اما این منفعت منشأ انتزاع دارد به نام دار. الدار رمز المنفعه، حفظ میکنیم دار رمز منفعته، که انه منفعت قلمبه شده در این دار آمده. اشکال دومی که کردن، ببینیم اشکال دوم کدومه. عرض کردم منفعت دار سکناست، منفعت دار سکناست. سکنا آقای آسر جعفر بعدا میبینیم، منفعت دار سکناست. سکنا قائم با مستاجره. شما موجر که چرا میخوای اجاره بدیم؟ بگید من سکنای این خانه را، آقای قدرتی عبارت ها را بعدا در خانه مطالعه کنید. حالا توجه کنید، شما میگید که من سکنای این منفعت این خانه را اجاره دادم، منفعت این خانه سکناست. سکنا قائم با موجر نیست، قائم با مستاجره. پس موجر دستش خالیه که چرا اجاره میده. یلاحظ علیه سکنا در واقع مثلثی است، یک طرفش راجع به مستاجره، یک طرفش راجع به داره. خب سکنا در داره، دار هم ارتباطی با موجر دارد. بنابراین صحیح هست که موجر بگد من سکنای این خانه را اجاره دادم. این دو اشکالی که بر تعریف متن کردن از نظر ما مردوده. اشکال اول گفتن المنفعت و امر عدمیون، گفته منشأ انتزاعش اینه و اون این در واقع رمز منفعته. اشکال دوم که میگن سکنا قائم با مستأجره، بگیم سکنا از امور اضافیه است، یک طرفش مستأجره یک طرفش هم داره. مستأجر ساکنه، اون مسکونه، مسکونم ارتباط با مالک دارد، بنابراین میشود اجاره داد. تم کلام و در این دوتا تعریف. تکرار میکنم آقایون نگن که چرا دوتا تعریف گفتی. اونی که در شرح یک تعریفه، در متنم تعریف اول را خوندیم، تملیک و عمل او منفعت به عوض. اما تعریف بعدی مرحوم سید را بعدن میخونیم، انشاءالله صبر کنید. التعریف الثالث، التعریف الثالث، باز تکرار میکنم، خیال نکنید که این ثالث غلطه، نه، شرح یک متنه، در متنم تعریف اول را خوندیم، الان تعریف سوم را میخونیم که میگن الاجارتو. حالا متن را ببینید، تملیک العینه فی جهت خاصه فی مدت مخصوصه فی قبال البیع الذی هو تملیک العینه من جمیع الجهات. آمدن گفتن اجاره برادر بیعه، در بیع تملیک مبیع میکنه من جمیع الجهات، اما در اجاره نه، تملیک میکنه مدت معین یک سال، بعد از یک سال پس میده. پس در واقع اجاره و بیع هر دو برادران یک واقعیتن. تملیک اون تملیک من جمیع الجهات، این تملیک من بعض الجهات. این تعریف از نظر ما تعریف غیر صحیحی است. چرا؟ عرض کنم خدمتون که اگر در واقع اجاره تملیک المبی، تملیک العین فی مدت معینه، لازم میاد یک عین دارای دوتا مالک باشد، یک مالکش موجره یک مالکش مستاجره. بناءً علی هذا اجتماع مالکین فی مملوک واحد، نمیگیم عقلا محال عرفا کار قبیحیه. فان قلت، این قلت را من میگم، اگر جوابش را شنیدیم خوشحال میشیم. این قلت، این مالک ها فرق دارد. مالکیت مستأجر مزیقه، مالکیت ما مالکیت مستأجر موقته، اما مالکیت مالک اون موسعه، بنابراین تناقضی نیست. مالکیت مالک موسع است و الی تا مالک است این مالکیت داره، اما مالکیت مستأجر فقط یک ساله. این قول جوابش چیه؟ آقایان نمیدونم لطف بفرمایید. آقایان نمیدونم ترتب یادتون هست یا نه، در ترتب گفتن امر مهم در عرض امر اهم نیست، اما امر اهم در عرض امر مهم هست. آقایان اگر ترتب یادشون باشد، عرض کنم تحر نجاسه ازل نجاسه و این اسیته فصله. اونجا آقایان گفتن که امر مهم ولو در عرض امر اهم نیست، اما امر اهم در عرض امر مهم هست. اینجا میگیم مالکیت مستأجر ولو کوتاهه، اما مالکیت مالک اون موسعه، حتی این یک سال رو هم گرفته. اون چنان نیست که در این یک سال دیگه این مالک نباشد. بنابراین اگر مالکیت مستأجر در عرض مالکیت مالک نیست، اما مالکیت مالک در عرض این مستأجر هست، یلزم بر این که دو مالک در یک جا جمع شود. بنابراین تعریف سوم هم از نظر ما صحیح نیست که آمدن گفتن الاجارت و اخل بی هر دو تملیک، اون تملیک دائم این تملیک موقت. التعریف الرابع تعریف رابع کدومه؟ همون دوم متن را تعریف رابع قرار دادیم. متن بود تملیک و عمل او منفعت به عوض، اول دیگه اولشه، تملیک و عمل او منفعت به عوض، بعد گفت و یمکن ان یقال ان حقیقتها التصدیق علی عین للانتفاع بها به عوض. اینا میخوام بحث کنیم. در واقع آمدیم تعریف دوم مت. به نظر بنده بهترین تعریف ها همان تعریف دوم مرحوم سیده. چطور؟ اون این است که میگد که حقیقت تعریف، حقیقت اجاره تثبیته. چطور؟ من مستأجر را بر مال خودم مسلط میکنم. مثلا کسی میاد یه چرخی را اجاره میکند، یه ماشین را اجاره میکند، در واقع صاحب ماشین مستأجر را بر این ماشین چه میکند؟ آقا مسلط میکنه. در واقع تسلیط المستأجر علیه. این خیلی خوبه و بهترین دلیل که این تعریف خوبیه این است که میگیم آجر تو دار. هیچ وقت نمیگیم آجر تو منفعتت دار، آجر تو دار، آجر تو دابه، تو را مسلط بر دابه کردم، تو را مسلط بر عرض کنم چیز کردم. حقیقت تسلیط المستأجر علی العین فی مقابل عوضین. خیلی تعریف خوبیه، فقط یک دونه اشکال داره، عمل را نمی کنه. ولذا باید چیزی ضمیمه کنیم، بگیم تسلیط، اینجور اضافه کنیم، تسلیط علی عین للانتفاع بها علی عوضین یه چیزی هم اضافه کنم، تسلیت الاجیر نفسه، تسلیت الاجیر نفسه للعمل الخاص فی مدت خاصه. هر دو تسلیته، گاهی مجر گاهی مستجر را بر عین مسلط میکنیم، گاهی نخی خود این کارگر جان خودش را در اختیار ارقلم کارفرما قرار میده. تسلیت اینجور بگیم، ارقلم تسلیت الاجیر نفسه للعمل فی مدت خاص. بنابراین حقیقت اجاره از نظر بنده همان تسلیته، قایت ما فی الباب گاهی تسلیت العینه و گاهی تسلیت نفسه، هر دو تسلیت بکنه. البته این نتیجه این تسلیت آثاری دارد، آثارش خودمه، مالک اون منفعت می شود، من هم مالک اون عوض می شوم. عرض کنم اون اجیر عملش مالک می شوم، اجیرم پول را مالک می شه. و من این تعریف را بهترین تعریف انتخاب کردم و بهترین دلیل این است که همه من میگیم آجرت داره، اصلا کلمه منفعت را به زبان نمیاریم، آجرت داره، آجرت دابه و هاکزا. تسلیت کارگرم که میاد پیش کارفرما عرض کنم میگه چی؟ میگه من حاضرم این عمل را حاضرم در اختیار شما باشم این کار انجام بدهم. تسلیت نفس علی عمل. فقط مرحوم سید اگر یک قیدی اضافه میکرد کار تمام بود. تا اینجا ما چهار تعریف خوندیم. آقای طباطبایی چهار تا تعریف را بگو یا حق. سه تا در شرح بود که گفتیم یک تعریفه. بعدن تعریف اول سید را خوندیم. این شد دوتا. سوم تعریف گفتن الاجارت و اخل بیعه، هر دو فروشه، اون فروش دائمه، این فروش موقت. گفتم لازمش اجتماع المالکین علا ملکین واحد. چهارم تعریف سید بشرطی که کلمه اضافه کنیم، یا تسلیت العین یا تسلیت المستأجر علی العین او تسلیت الاجیر نفسه للعمل. دو تا تعریف دیگر مونده، اما هر دو مجمله. تعریف پنجم ببینید، الاجارت معاملت متعلقت بالعین ثمرتها تملیک العمل او المنفعه. اگر گفتید اشکال در کجاست؟ الاجارت معاملت متعلقت بالعین، اجازه میدید یه غیبتی از مرحوم خراسانی کنیم. مرحوم محقق خراسانی در کفایه جایی که نتوند حل کند میگه نحو الوضع نحو ارتباط بین اللفظ و المعنا. خب بنده خدا ما نشستیم این نحو را بفهم، میگه نحو ارتباط. خیلی از جاها کفایه بخواد فرار کند با کلمه نحو. اینجا هم همین میگه، اما الاجارت معاملت متعلقت بالعین. بنده خدا ما نشستیم ببینیم این معامله چیه، این معامله رو برام معنا کن. و الا همه ما میدونیم که الاجارت معاملت، بچه هم میدوند الاجارت معاملت، اما این معامله را شرح کن. خب سید شرح کرد، گفت تسلیت علی العین او تسلیت الاجیر نفسه. تعریف ششم مال مرحوم آیت الله بروجردیس، این ششم، اعتبار و اضافت بین العین و المستأجر مستتبعت لملک المدفع و العمل به عوض. این تعریف مال آیت الله بروجردیس از کجا گرفتم؟ از حاشیه ایشان بر عروت الوثقا، حاشیه که بر عروه دارد در آنجا تعریف کرده، اضافتون بین العین و المستأجر مستتبعتون به ملک المنفعه و العمل الخاص. البته این ششمی بهتر از پنجمیه. ششمی لااقل یه چیز گفته، گفتید یک رابطه ایست بین مالک، بین عین و مستأجر. این اضافه کدومه؟ شما بگید. این اضافه همان تسلیته، یا تسلیت یا تسلیت العینه یا تسلیت الاجیره. تعریف ششم تعریف علمیه، اما مصداق را بیان نکرده است، این اضافه از مصداقش کدومه. مصداقش هم یا تسلیط یا تسلط. تمر کلام و عرض کرم خطبت در این تعریف. البته این تعریف یه اشکالی هم دارد، اون است که اجاره بین دو طرف نیست، بین سه طرفه، موجر مستجر یکم اینه. حضرت بروجردی دوتا فرموده، بین العین و المستجر، و حال اینکه این ثلاثیه، هم موجر است و هم مستجر است و هم عرض کنم خدمتتون که این تمر کلام و فت تعریف ورق را برگردانیم. قال المصنف فصل فی ارکانها. اگر این 20 صفحه که خدمتون هست همش ارکان را در این 20 صفحه آوردیم، این جزوه‌ای که خدمتون دادیم 20 صفحه است، همش ارکان. آخر صفحه را ببینید، آخر جزوه، آخر آسه جفه، آخر صفحه، آخر صفحه، آخر ارکان سطر آخر. بنابراین این فصلن فی ارکانها ها و هی ثلاثه، همه ارکان در این 20 صفحه جمعه، و رضا یک جا آوردیم که مسلط بشیم. ارکان کدومه؟ الاول الایجاب و القبول، رکن اول ایجاب و قبوله. و یکفی فیهما کل لفظ دال علی المعنى المذکور و صریح منه آجرتک و اکرمتک داره فیقول قبلت و استعجرت و استکرت. ما اگر بخواهیم در اینجا بحث کنیم، در دو مقام باید بحث کنیم. اولا ببینیم در اجاره لفظ لازمه، معاتات کافی نیست، این را میذارم برای بعد. عرض کنم ظاهری دست که میخواد بگد که لفظ لازمه، و حالی که از نظر ما و نوعا آقایان مراجع بعد از سید میاد که معاتات هم کافیه. بنابراین یک بحثی باید بکنیم که آیا لفظ لازمه، معاتات کافی نیست، این باشه برای بعد. بنابراین که لفظ لازم باشد، چه لفظی را میخواهیم؟ سید میفرماید لفظی که صریح باشد در اجاره. مثال میزند آجرت که اکلیت که داره، اینها کافیه. تعبیرشون اینه، اما مرحوم حدائق اعلی الله مقامه، او آمده مسئله را خیلی عبادی کرده، گفته همین طوری که در عبادات، عد تعبیر من، همین طوری که در عبادات الفاظ خاصی هست، باید در اجاره هم ببینیم چه لفظی از شرع مقدس در قاره اجاره آمده. ما باید گوش به زنگ باشیم ببینیم که در شرع مقدس چه لفظی در باره اجاره آمده، اون رو ما بگیم. این مطلبیست که جناب حدائق میگه، الحدائق الناظره فی احکام الاطرت طاهره. این عبارت را ببینید، قال صاحب الحدائق وسط صفحه، ان المشهور بین الاصحاب هو انه لما كانت الاجاره من العقود اللازمه وجب انحصار الفاظها بهند في الالفاظ المنقوله شرعا المعهوده لغه. مرحوم حدائق میگن ما باید ببینیم در کتاب و سنت درباره اجاره چه لفظی آمده. یلاحظ علیه، علامه شیرازی یلاحظ علیه، این مکتب ایشون از نظر ما صحیح نیست، و اگر این مسئله را بپذیریم تا آخر میلنگیم. میگیم فرق است بین باب معاملات و بین باب عبادات. در عبادات امر توقیفیه، ما باید ببینیم در شرع مقدس در عبادت چه لفظی آمده است، همون را بگیم توقیفیه. اما باب معاملات باب توقیفی نیست، باب معاملات عرفیه. شرع مقدس در معاملات جنبه تأسیسی ندارد، جنبه امضایی دارد، یا حس میکند یا امضا میکند. گاهی حسم میکند، میگد احل الله البیع و حرم الربا. گاهی امضا میکند. بنابراین ما نباید ببینیم شرعا المنقولت شرعا، باید ببینیم که الموجودت عرفا. عرفا چه لفظی برای اجاره کافیه؟ هر لفظی که عرفا قالب مسئله باشد برای ما کافیه. بنابراین ما این اساس را باید تا آخر کتاب اجاره آقایان در نظر بگیرند. فرق است بین معاملات و بین عبادات. عبادات جنبه تقربی دارد، جنبه تعبدی دارد، دقیقا اونی که شعر گفته بیاره. حتی خیلی از آقایان میگن میشود در قنوت با زبان غیر عربی هم انسان دعا کنه. من تجویز نمی کنم این را. شرع مقدس همینطوره که فرموده است در قنوت چه بگیم همان ما میگیم. بعضی ها تجویز میکنن، این خلاف احتیاطه. عبادت همان از کنم محدود است، باید به همان نفت فرموده پیش بریم. اما معاملات شرع مقدس نیمده برای مردم دنیا بسازد. مردم دنیا را می سازند، اما چون صالح و فاسد را تشخیص نمی دهند، اسلام یاد صالح را امضا می کند، فاسد را طرح می کند. بنابراین عرض کنم در اینجا وظیفه شارع تأسیس نیست. وظیفه شارع عرض کنم خدمت که صالح و فاسد را تمیز کند و جدا کند و امضا. اگر اینه، هر لفظی که عرفن در واقع کافی در اجاره باشد، عرفن بگن اجاره است، برای ما کافیه. بنابراین بیایید پایین تر. یلاحظ علیه به انه لو قلنا من لزوم اللفظ فی صحت الاجازه اجاره و کونه من الارکان لکن الظاهر بهند کفایت کل لفظ دل على مضمون الاجاره عند الار و ذلک لان باب المعاملات یخالف باب العبادات فان الثانیه امور تاسیسیه تتبع ما ورد فی الشرع کلیتا و جزئیتا. به خلاف المعاملات فانها امور امضائیه لا تاسیسیه فلیس للشارع فیها. بنویسید عملون، عملون اضافه کنید، فلیس للشارع فیها عملون. البته امروز ها میگن دورون، ولی دور چون اصطلاح غربی هاست، شماها در فارسی میگن نقشه، عربا میگن دور. این اصطلاح غربی هاست، ما نمیاریم. فلیس للشارع فیها عملون او شعنون إلا الإمزاء بإخراج الفاسد وإبقاء الصحيح ولذلك أخرج الربا وأخرج بيع المنابزة والحصار فلو كان اللفظ معتبرا في صحة الإجارة لفظ خاص فلو كان اللفظ المخصوص معتبرا في صحة الإجازة وركنا من أركانها لكان على الشارع التنبيه على ذلك. به این اطلاق چه اطلاقی میگن؟ احسن، اطلاق مقامی. چیزی که عرف توجه ندارد شرع مقدس بگد اون را بگن. و علا هازا یکفی فی صحت الاجاره التعبیر به کل لفظ ظاهر فی الاجاره این در عرف من غیر فرق بین کونه حقیقتا او کنایتا او مجازا او مشهورا مگر اینکه ظاهر نباشد. بر اگر ظاهر نباشد باطله. چرا؟ سبب منازعه می شود. همین مقداره که در گذرخان بگن این لفظ قالب ارز کنم اجاره هست. ولذلک نرا ان الاصحاب اتفقوا على صحت الاجاب بالالفاظ المخصوصه بالالفاظ التالیه آجرتو کدار اکریتو ها قبلتو استعجرتو استکنیتو او یقول الموجب ملکتو که سکنا ها زهد دار او اعرتو که به اجاره. این هم صحیح اعرتو که به اجاره. این به اجاره معلوم شود آریه اصطلاحی نیست، آریه غیر اصطلاحی. قال المحقق فی وجه صحت التعبیر بالاخیرین لتحقق القصد إلى المنفعة. نعم اختلفوا قال المحقق ولو كان بئتك هنا قال المحقق قال لو بئتك هذه الدار و نول اجاره لم تسه. این عرفن غلطه، میگه این خانه را فروختم در مقابل ارز کنم مبلغی اجاره. غلطه. بیتی که سکناها سنتن این صحیح نیست. بناهن الهازا هر چیزی که عرفن قالب معنا باشد از نظر ما مقصوده. بگن این منفعت این خانه را فروختم این عرفیت نداره. در مدرسه فیزیه ممکنه این الفاظ تو ذهن انسان بیاد، اما در گذرخان، در بازار، در عرف جهان، کلمه بیع را به کار نمیبرن. حالا از این مسئله تمامه. فردا مسئله جدید، آیا کتابت هم کافیه؟ بنا شد که لفظ باشد، آیا حتما باید تلفظ کنم؟ یا اینکه کتابت هم کافیه؟ حالا آمدیم از کتابت گذشتیم، امروز از طریق اینترنت خانه ها را اجاره میدن و تجاره میگیرن، آیا اینها هم کافی است یا نه؟ انشاءالله فردا. آقایون خواهش میکنم اینجا که تشریف میارید بر سر من منت میگذارید، اقلا متن عروه را مطالعه کنید، لااقل یه شرحی از شروح عروه را مطالعه کنید که با مطالعه بیشتر انشاءالله